به نام خداوند جغرافیا، جهان گستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی زراحی تانو که هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
به نام خداوند دانا و توانا. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه طلای داران اقوام. آنچه در این برنامه تقدیم حضور شما میشه راجع به چیزهایی هستش که در سالهای گذشته داشتیم و با ورود استعمار پیر انگلیس و یا قبل از اون پرتغالی ها یه سری چیزها رو از ما گرفتند. این اتفاق باعث شد که بسیاری از تجار و علما به این فکر بیفتند که به نجف اشرف برن و از آیت الله سید عبدالحسین لاری دعوت بکنند که به ایران و به منطقه جنوب ایران، یعنی لار و لامرد و جهرم و این مناطق تشریف بیارند. اون چیزایی که داشتیم چی بود که باعث شد که تجار ما راجبش صحبت بکنند و ببینیم استعمار در این سالهای گذشته چه چیزهایی رو از ما رو بوده است. تو این برنامه از علما میگیم، از تجار میگیم، از اقوامی میگیم که به گونه‌ای بسیار تأثیرگذار بودن در برنامه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این سرزمین. با ما همراه باشید با طلایه‌داران اقوام از رادیو فارس. مهمان برنامه امروز ما همچنان آقای دکتر سید حامد نصابه هستن. بهشون سلام میگم و خوش آمد آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون طلایه‌داران اقوام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الشهداء و الصدیقین، به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان. سلام و صلوات میفرستم به محضر مقدس حضرت ختمی مرتبت و خاندان مجاهد و طاهرین اون حضرت و سلام درود می‌فرستم به پیشگاه همه مجاهدان حق مدار تاریخ از اولین تا آخرین. و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه طلایه‌داران اقوام.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. تو بخش پیش درآمد برنامه من گفتم که ما یه چیزایی داشتیم که استعمار از ما گرفت. این شد جرقه‌ای برای علما، برای تجار، برای اقوام، برای بسیار از خانها حتی، که ما چی داشتیم که واقعا از دست دادیم و این باید برگردیم و گمشده‌های خودمون رو دوباره پیدا بکنیم. من با مثال تو وضع اقتصادی شیراز صادرکننده خیلی از کالاهای درجه یک و مرغوب تجاری بود به دنیا. حتی یه نکته شما اشاره کردیم، ما سموم دفع آفات رو طبیعی، یعنی سموم طبیعی رو ما از شیراز صادر می‌کردیم. کارمون به جایی رسید که با ورود استعمار انگلیس ما صادرکننده تریاک شدیم. ببینید ما از کجا به کجا ما رو رسوندن. اینها باعث شد که اتفاقاتی در جنوب کشورمون در ولایت فارس بیفتد که ورود از آیت الله سید عبدالحسین لاری باعث جریانات سیاسی و انقلابی خاصی در این منطقه می شود که همه طیف‌ها و گروه های سیاسی و اجتماعی رو به دور خودشون و عنوان اولین نهضت اسلامی جمع می کنه و باعث میشه که بریم به مبارزه علیه استعمار. در خدمتون هستیم.
خواهش. جهت اطلاع شنوندگان عزیزی که از الان با ما همراه میشن عرض میکنم، در برنامه طلای داران اقوام ما میپردازیم به مبحث نهضت اسلامی، به ویژه در دو قرن و نیم اخیر در خطه های جنوبی، مخصوصا حالا شاهد مثال هایی از سایر مناطق ایران و از سایر مناطق جهان هم خواهیم آورد در خلال گفتگو، کمان که تا الان هم همینجوری بوده. و در این نهضت مقاومت اسلامی که در خطه های جنوبی ایران شکل گرفت در برابر هجمه استعمار و جبهه متحد ابری آنگلو ساکسونی، ما شاهد همپوشانی و همیاری چهار رکن رکین در این نهضت هستیم: علماء بیدار و آگاه به زمان، تجار بصیر و کریم و بخشنده، و قوانین سلحشور و مقاوم و ضد استبداد و ضد استعمار، و همچنین مردمان سلحشور بلاد مختلف از ایلاد و طوایف و شهرها و قصبات که همه دست به دست هم دادند و در یک ترکیب پیچیده از هم از دفاع متحرک و موزاییکی در لایه‌های مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سعی کردند که در برابر استعمار سدید ایجاد کنند برای اینکه مقاومت کنند در برابر نفوذ اونها. خب این منجر به وقوع حوادثی شد. حالا ما دوست داشتیم که خیلی سریع‌تر برسیم به شخصیت‌های اون قیام و اون نهضت. هر کدوم داستانی و ماجراهایی دارند و داستان‌هایی در واقع دارند و کتاب‌ها و فیلم‌ها و انیمیشن‌ها و پویانمایی‌های مختلف همیشه در مورد زندگانی این بزرگواران ساخت و ارائه کرد به جامعه ایرانی و جامعه بشری به عنوان الگو. اما خب حالا حیفون میاد که مقدمه رو نگیم، چون اگر ما ندونیم که چه وضعی داشتیم قبل از حضور استعمارگران در جنوب ایران به ویژه، متوجه اهمیت کار و عظمت کار اونها نخواهیم شد. مثل بنایی هست، بنای بزرگی هست که ما زیر دیوارش ایستاده باشیم، مثل همین ارگ کریم خانی خودمون که فرض بفرمایید بریم زیر دیوارش بایستیم و بخوایم ارگ رو توصیف کنیم، نمیشه. باید حتما از بنا فاصله بگیریم، عرض کنم اطرافش رو بسنجیم، دید هوایی حتی اگر لازم داشته باشه به دست بیاریم، تا بتونیم ارگ کریم خانی رو در کنار سایر اجزاء اون ژئومورفیک در سطح شهر شیراز توصیف کنیم. همچین وقایع تاریخی هم اینجوری هست، یعنی ما باید حتما یه مقداری ازشون فاصله بگیریم، افق دید رو گسترش بدیم، ما قبل و ما بعد و حین ماجرا رو کامل واکاوی کنیم تا بدونیم عظمت کار این بزرگواران در چه حدی بوده و در چه حد و اندازه‌ای بوده، تا بهتر اونها رو پاس بداریم و راه و روششون رو بهتر انشالله برای نسل‌های حاضر و آینده تبیین بکنیم. خب در جلسه قبل رسیدیم به همین بخش‌هایی که داشتیم می‌گفتیم ایران کشور پررونقی بوده، حتی در بدترین عهدها، یعنی در زمانی که ایران از یه طرف مورد حمله مغول واقع شده بود تا زمان صفویه که ایران دیگه کم کم خودش رو بازیابی کرد و اون تمدن شکوهمند رو دوباره به مرثیه ظهور گذاشت. خب این جلوه‌های تمدنی در واقع اونها رو به مرثیه ظهور گذاشت. تو این بره هم حتی می‌بینیم ایران پر رونق بوده، گفتیم از جناب آقای جوزف باربارو و دیگران نقل کردیم،
از سیاره حالا مختلف شما مثالی ویشون
عرض کردم. به طور کلی ایرانی، حالا عرض می‌کنم در نوشته‌های عهد قاجار ما در به اصطلاح چیزهایی که جهانگردان خارجی نوشتن، حتی در مورد تهران بحثش هم مفصله از دیدگاه ژئومورفولوژی شهری، اینو نمی‌خوام خیلی بهش ورود پیدا کنم، خودش برنامه مستقلی می‌طلبه. در مورد ایران عهد قاجار ما دو گونه روایت می‌بینیم.
بله.
یه دسته روایت‌هایی هستند که معمولاً مربوط میشن به دو سوم یا نیمه اول عهد قاجار، از توصیف اماکن و ابنیه و روابط و اینها، که خب ایران هنوز دچار به هم ریختگی زیادی نشده، هرچند استعمارگران از دوره صفویه شروع کرده بودن به حضور در اینجا، منتها در دوره قاجار دیگه حضورشون واقعاً پررنگ شد و تحمیلی شد. حالا در دوره صفویه در یک تبادل عادلانه‌ای، شاهان صفوی معمولاً قضیه رو کنترل می‌کردن و تعادل ایجاد می‌کردن، در یک تبادل عادلانه‌ای می‌اومدن و تجارتی انجام می‌دادن، اما در دوره قاجار نه، اومده بودن که به اصطلاح خاک ایران رو به توبره بکشن. خب بله. اینا باعث به هم ریختگی‌های شده بود. وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تقریباً تا نیمه قاجار هم باز هنوز در سفرنامه‌ها و کتاب‌ها بد نیست اوضاع. مثلا مرحوم آیت الله آقا نجفی کوچانی در کتاب سیاحت شرق وقتی توصیف میکنه ابنیه و مراکز رو که حالا در خلال گفتگو هم بهش اشاره خواهیم کرد، میبینیم که اوضاع ایران هنوز خوبه، اما بعدن از اواسط قاجار به این طرف کم کم ایران به هم میریزه، به نحوی که مثلا یه سفرنامه نویس خارجی وقتی میاد مثلا تهران، بازارهای تهران رو تنگ و باریک و کثیف و اینجوری توصیف میکنه.
دوره قاجار. چون قبل از قاجار رو یه مطالعه ورقی زدیم همین که
بله قبل از قاجار
چقدر رونق داشت.
دقیقاً. حالا این به دو موضوع برمیگرده، به دو مسئله برمیگرده. قضیه تهران که حالا اینجا اشاره کردم، تهران خب پایتخت نبوده، مجموعی از حالا روستاهای پراکنده در دامنه البرز که کم کم اینها در دوره قاجار بالاخره تبدیل
شکل گرفتند و شدن شهر.
بله شهر شدن. بله و از این جهت قاجارها که مثل صفویها به اصطلاح دست و دل نمیگذاشتن برای آبادانی شهرهای مختلف، در احداث تهران و پایتخت کردن تهران هم اونچنان که باید اهتمام نکردند و اونجوری که صفویه در بنای اصفهان با مشورت متخصصین متبحری مثل مرحوم شیخ بهایی عمل کردن، اینجا در احداث تهران این قضایا در نظر گرفته نشد. از این جهت از دیدگاه ژئومورفولوژی شهری یا زمین ریخت شناسی شهری ترکیب بندی خوبی در تهران انجام نشده بود، در حالی که در اصفهان در عهد صفویه شیخ بهایی و سایر متخصصینی که حالا بودند قشنگ ترکیب بندی کردن اجزای مختلف شهر رو، که این خود شهر مفصلی میطلبه که ایرانی‌ها در این قضیه یه طولایی داشتن.
حالا بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر، ما فرصتمون در بخش اول به پایان رسید، بریم برگردیم انشاءالله همین مطلب رو ادامه میدیم در بخش دوم برنامه طلایی‌داران اقوام. خیلی متشکرم، با ما همراه باشید. درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمندم، در کنار ما هستید با برنامه طلایی‌داران اقوام و داریم بررسی میکنیم. البته یک پیش درآمدی آقای دکتر نصابه داشتن راجع به تهران و اصفهان و قاجار و قبلش، و در خدمتتون هستیم با ادامه همون مطلبی که شما می‌خواستین توضیح تکمیلی تری نسبت به تهران داشته باشید و بازارش.
حالا میگن که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. ما اگر بخوایم از ایران به نیکی یاد کنیم میگن خب اینا ایرانی ان، بالاخره تو رادیو جمهوری اسلامی هم نشستن از خودشون تعریف میکنن. اما خوبه که از دیدگاه سایر سفرنامه نویسان و مردمان سایر بلاد ایران رو توصیف کنیم. نگاه کنید، ما در ازمنه قدیم گفتم تا اواسط دوره قاجار علی‌رغم همه جنگ‌ها و کشتارها و حمله‌ها و مشکلاتی که برای ایران به وجود اومد، در این حال گفتیم ایران یک بنیه‌ای داشت که در هر زمان سعی می‌کرد خودش رو بازیابی کنه و سیر تطور خودش رو به نیکی پیش ببره. حالا ما اگه بخوایم ایران رو در یک برهه‌ای از عهد تمدن اسلامی از قول یک جهانگرد خارجی توصیف کنیم، میتونیم اشاره کنیم به نوشته های جناب آقای مطهر ابن طاهر مقدسی. ایشون زاده بیت المقدس بوده،
بله.
فلسطینی بوده، حالا این ایام هم غزه و فلسطین در جوش خروش هست و نقطه عطف محور مقاومت. ایشون میان ایران و شهرهای مختلف رو از اندلس یعنی اسپانیا که اون زمان در اختیار مسلمین بود، جنوب غرب اروپا تا شمال آفریقا و شمال شرق آفریقا تا برسه به هندوستان رو میگردن، گستری وسیع از ممالک اون زمان رو میگردن و اشاره میکنن از جمله چیزهایی که خب در کتاب خودشون کتاب تاریخ نوشتن اینه که زیباترین و پاکترین و بهترین نقطه زمین ایران است. نگاه کنید ایشون از اسپانیا اومده،
دلیل هم داره دیگه، وقتی میگه زیباترین پاکترین دلیل داره.
از اسپانیا اومده مراکش، یعنی تنگه جبل طارق رو رد کرده، از فلسطین رفته به اون سمت بعد دوباره برگشته. میخوام بگم حالا اگر خط سیر غربی شرقیش رو بخوام بگیم، اسپانیا رو گشته، بعد از جبل طارق رد شده مراکش، لیبی فعلی، تونس، الجزایر، مصر، اینها رو گشته اومده رسیده به شامات و از اونجا هم بین النهرین و عراق و اومده ایران و از این ور هم رفته تا هندوستان.
مال چه دوره اومده قبل از قاجاریه؟
بله ایشون در عرض کردم در عهد تمدن اسلامی در واقع ایشون اومده و
ولی نکته جالب اینه که آقای دکتر چه بلایی سر این مملکت اومده که ما قبل از دوره قاجار این همه آبادی رونق در تجارت در سیاست و غیر و زاله در اجتماع روابط عمومی، ولی تو قاجار که میرسی میگه یه حلقه مفقوده اینجا است، فلاکت، بدبختی از سر و روی شکل این مردم و جامعه داره میباره.
بله حالا در عهد قاجار هم خوبت با همن، ولی غلبه از نیمه دوم یک سوم اون در واقع آخر میشه با اون ناکامی ها و بدبیاری ها و به هم ریختگی های سیاسی اجتماعی نظامی فرهنگی و اقتصادی متاسفانه. ولی در همون دوره قاجار هم باز نقاط عطف خوبی هنوز میشه دید، بارقایی میشه دید. اما دیگه از عهد پهلوی اول به این سمت میبینیم کاملا یه گسست تمدنی علمی فرهنگی داره رخ میده. یعنی دیگه ما با تراث گذشتمون در واقع مثل که به یه نوعی خداحافظی کردیم و قهریم و گذاشتیم کنار و رو آوردیم به هر چیزی که وارداتی باشه از جمله در عرصه علم. خب آقای مقدسی در قرن چهارم در واقع میزیستند و ایشون در اون زمان قرن چهارم هجری وارد ایران شدن. ایشون میگن که زیباترین و پاکترین و بهترین نقطه زمین ایران است، طولش از رود بلخ، حدود ایران رو نگاه کنید، طولش از رود بلخ تا رود فرات است. بلخ در کجاست؟ فرات در کجاست؟ در یعنی ناحیه شمال شرقی ما کجا بوده؟ ناحیه شرقی و شمال شرقی حدود بلخ بوده و ناحیه غربی ما فرات. بله. پس میگه طولش از رود بلخ تا رود فرات است و عرضش از دریای آبسکون تا دریای فارس. ایشون به کلمه فارس هم اشاره میکنه که حالا بعضی هم میگن خلیج عربی، ایشون خودش عرب زاده بیت المقدس هست، به کلمه فارس هم اشاره میکنه. و عرضش از دریای آبسکون تا دریای فارس و یمن و مکران و کابل و تخارستان و آذربایجان. پاکترین زمین به خاطر اعتدال رنگ مردمش و یک نواختی بدن و سلامت عقلشان.
آفرین.
نکنه این رفته ایشون تفحص کرده، اینجوری داره توصیف میکنه. چون آنان از یه سری عیوبی که سایر حالا ابناء بشر دارن در امان بودن. حالا من اینا رو نمیگم، نمیخوام جسارتی بشه به سایر.
نه خب دیده شرایط مختلفی که گشته. بله. دیده این چیزا رو، ولی اینجا نمیبینه.
بله بله. حالا ما اینا رو نمیگیم که یه وقت عیب نقاش نکرده باشیم. آفرین. عیب نقاش میکنی، هشدار. حالا ایشون منتها از دیدگاه یک جهانگرد اقوام مختلف رو توصیف کرده. ما حالا اون چیزهایی که در خصوص ایرانی ها گفته گفتیم به عنوان یک مملکت آباد و پر رونق. ایشون سبب ایران نامیدن ایران رو هم میگه که به این خاطر هست که در زبان بابلی های کهن ایران به معنی دل بوده یا قلب.
ایران.
بله. و ایران قلب جهان در واقع محسوب میشده و دل تپنده جهان در عهدهای مختلف محسوب می شده. حالا تو باب نظریات ژئوپلیتیک هم ما مبحثی داریم به عنوان هارتلند.
بله.
که آقای جفری کمپ میگه ایران و حواشی اون هارتلند انرژی هستند، یا در واقع
قلب
انرژی جهان. بله. هستند. بله. ایران حالا این مسبوق به سابق سالشون از دیدگاه نفتی و گازی
چقدر این حلقه ها قشنگ با هم دیگه تکمیل میکنن.
بله بله. یعنی سرزمینی هست که خداوند از دیرباز نعمت های خودش رو به مردمان اینجا. بله. از هر جهت، فرهنگی، علمی، اقتصادی، منابع طبیعی، چیزهای دیگه، موقعیت جغرافیایی و همینها اعطا کرده. خب پس این ایران قرن 4 هجری دوره تمدن اسلامی هست. حالا یه مقدار بیایم این طرفتر.
بله.
ببینیم که ایران در نزدیکی های دوره قاجار، یعنی در عهد صفویه چه اتفاقی براش میافتاده و چه جور کشوری بوده. یکی از کسانی که در عهد صفویه اومده ایران جناب آقای تاورنیه هست.
بله،
که ایشون تاریخ تولد و وفاتش میرسه به عهد شاه عباس اول و دوم، اما سفرهاش تقریبا از عهد شاه عباس دوم به ایران آغاز شده. 6 تا سفر به ایران داشته از مسیرهای مختلف و از بین النهرین، از عثمانی و جاهای دیگه، و ایران و منطقه مخصوصا لارستان رو ببینیم چجوری توصیف کرده در جنوب ایران. چون ما تاکید داریم در برنامه طلای داران اقوام به این که ببینیم چه اتفاقی برای لارستان افتاده بود که تجار بسیر اون زمان تجار بسیر اون زمان به این فکر افتادن که برای حفظ اون چه که باقی مانده و احیاء تراثی که از دست رفته باید یه اقدامی بکنند.
آفرین.
و در نتیجه اومدند و در برابر هجمه استعمارگران رو آوردند به روحانیت آگاه به زمان در نجف و سامرا و خدمت مرحوم آیت الله میرزا شیرازی بزرگ رفتند و مرحوم آیت الله العظما شوشتری نجفی رو آوردن لار، که بعد به خاطر حضورشون در لار معروف شدن به آیت الله نجفی لاری، آیت الله لاری. خب آیت تاورنیه چی میگه؟ میگه لار پایتخت ایالتی به همین اسم است.
بله.
که سابقا مملکت پادشاه نشین لقب داشته. میدونستید که یه عده از فرزندان گرگین میلاد.
بله.
که در شاهنامه هم حالا به تعبیری اطروش اختلافاتی هست، ولی به تعبیری در شاهنامه هم بهش اشاره شده، به گرگین میلاد هم لاد داد. این عرض کنم خدمت شما لاد بوده، به مرور لار تغییر کرده، اون دال آخرش به را در واقع.
حالا خیلی از شرکت ها و اسامی که در خود لار هست به همین لاد.
بله.
معروف شده. این پیشینه. بله. پادشاهی. بله. لارستان بزرگ. بله. هست.
از نسل گرگین میلاد، از عهد پادشاهان کیانی، افرادی در اینجا حکومت میکردن که تا عهد صفوی هم اینها خودشون رو منتسب میکردن به همون سلسله گرگین میلاد.
بله.
بعد در دوره امام قلی خان در زمان شاه عباس اول تعارض منافعی که پیش اومد باعث شد که امام قلی خان شیراز رو بگیره، بعد حمله کنه به لار و سلسله پادشاهان در خون تلسم رو در واقع بشکنه، میگن به تلسم اینها مستظهر بودن، اون تلسم رو بشکنه و منطقه لارستان رو بگیره و بعد هم بحرین و جاهای دیگه که تابع لارستان بودن اینجاها رو هم زیر انقیاد سلسله صفویه در بیاره. این نشون میده که بحرین هم از لارستان در واقع
فرمان
میگرفته، بله، و مطیع منقاده حاکم لارستان بوده به یک نحوی. و این حرفایی هم که حالا پیش میاد در دوره اخیر و اون جدایی بحرین و اینها خوبه که به این سابقه ها ما توجه بکنیم، بله. و کسانی که در اون جزیره الان حکمرانی میکنن خوبه که یه مقداری حواسشون بیشتر جمع بکنن،
بله.
که کی به کجا برمیگرده، خب بچه مال کجا بوده. خب عرض کنم خدمت شما که ایشون میگه که وسعت این شهر متوسط است و از اطراف کوههای بلند بران فشار وارد آوردند و خود شهر در گرداگرد تپه‌ای بنا شده که بالای آن قلعه سنگی است که محل ساخلوی قشون پادشاه ایران است و هوای این مملکت خیلی گرم است و آب دیگری غیر از آب باران ندارد که در انبارها یا آب انبارها یا به قول مردم اونجا برکه ها ذخیره میشه. خب عرض کنم خدمت شما، حالا ما دیگه زیاد توصیف چیز دیگه شو نمی کنیم، من بیشتر تو بخش تجاری میخوام در واقع این رو وصف کنم. میگه در لار دو کاروانسرا بیشتر دیده نمیشود، یکی در شهر که خوب ساخته نشده و دیگری منتهی شهر طرف هرمز که به نسبه راحت تر است.
بله.
میبینید شاه عباس صفوی حالا به تعبیری میگن 999 تا یا 1000 تا کاروانسرا در ایران ساخت، شما هر جا ایران برید یه کاروانسرای شاه عباسی میبینید.
بله.
این نشون میده که شاهان صفوی حلقه های به هم پیوسته و حلقه های هم تکمیل رو در مباحث جغرافیایی اهمیتش رو به خوبی درک میکردن. اولا میشناختن قضیه رو، میدونستن که در مسئله جغرافیا ما یه چیزهایی داریم به عنوان حلقه های هم تکمیل در همه گرایشاش، جغرافیای جمعیت، جغرافیای فرهنگی، جغرافیای اقتصادی، سیاسی و نظامی و غیره. در بخش جغرافیای اجتماعی و اقتصادی اینها رو آوردن به تکمیل زنجیرهای هم تکمیل، قریب 1000 تا کاروانسرا شاه عباس ساخت و بله. تجهیز کرد یا ترمیم کرد که معروف شدن، الان هنوز هم ابنی آثار اونها هست. خب حالا اینو تو بخش بعدی خواهم گفت،
بله.
که اینها در واقع صفوی ها با پایه‌گذاری یک شبکه در هم تنیده از راه‌های امن، از کاروانسراهای خوب، از عرض کنم خدمت شما بنادر فعال، از شهرها در درون بخش‌های داخلی تر ایران، شهرهای فعال در امر تجارت و علم و سیاست و اقتصاد، باعث شدن که ما یک حلقه های در هم تنیده و زنجیره هم تکمیل داشته باشیم که ایران رو به شکوفایی عهد صفوی رسوندن و در کل قرار دادن، به نحوی که الان هر جانگردی که ما میاد ما میبریم و آثار اون عهد رو نشونش میدیم. حالا بریم در ادامه انشالله خواهم بود.
انشالله. خیلی متشکرم از شما شنوندگان خوبم که در کنار من و دوستان عزیزم در طلایی‌داران اقوام هستید. بریم برگردیم انشالله بخش پایانی رو با شما و استاد نصابه هستیم. خوش آمدید به طلایی‌داران اقوام. ما دکتر شما داشتین از تاورنیه میگفتین، درسته؟
بله.
از اشارات و مشاهدات تاورنیه در جنوب ایران و از لارستان داشتن صحبت میکردن و رفتیم سراغ خود قلعه و آب و به تبع مسائل مختلف. میخوایم بریم سراغ تجارت منطقه لار، ببینیم تاورنیه چه نظری راجع به تجار این منطقه و تجارتش داره.
بله. خب در ادامه بخش قبلی بنده عرض کنم که این تسلط بر مفاهیم جغرافیایی بین شاهان عهدهای مختلف، مثلا عهد هخامنشی در دوره باستان،
بله.
یا شاهان صفوی در دوره جدید خودمون، نزدیک به خودمون، اینها باعث میشد که ایران شکوفا بشه. هر دوره‌ای که پادشاهان مثلا در عهد آل بویه اینها توجه داشتن به مفاهیم جغرافیایی از جمله زنجیرهای هم تکمیل، مثلا از دوره دیلمی اومد در کازرون راسته کتانبافان رو راه انداخت، ایشون میدونسته که در منطقه فارس ما یک زنجیرهای هم تکمیلی داریم که این زنجیرهای هم تکمیل یه حلقه مفقوده مثلا در کازرون دارن، این حلقه مفقوده کتان بافی هست، اگر ما کتانشو یعنی مواد خام اولیه‌شو داریم، کارگاه‌های تولید لباس رو ما داریم، اما بخش کتان بافیشو نداریم، بیایم و اون بخش کتان بافی رو احیا کنیم تا این حلقه مفقوده در کنار سایر زنجیرها بخش نساجی رو در جنوب ایران تکمیل بکنه. خب این دیدگاه از دوره دیلمی بوده،
بله.
بله یه دیدگاه اقتصادی کاملا مترقی. حالا در عهد صفوی هم همین بوده، ما کاروانسرهای مختلف داشتیم، شبکه‌ای از راه‌ها، شبکه‌ای از حکام، قوانینی که شاه عباس گذاشته بود که آقا هر تاجری چه ایرانی چه خارجی اموالش به یغما بره، حاکم اون منطقه باید عیناً مال دزدیده شده رو بهش پس بده.
یعنی امنیت ایجاد میشه،
حاکم یا باید پول خرج میکرد امنیت ایجاد میکرد، یا باید از جیب خودش مال تجاری به سرقت رفته تجار رو تامین میکرد. از این جهت حالتی بود به عنوان بیمه سرقت که باعث شد که یک امنیت خیلی خوبی داشته باشیم در راه‌های منتهی به مراکز تجاری رو در داخل و
بعضی از مباحث های دکتر که الان داریم توجه میکنیم میبینیم که آقا گذشته آبادتری داشتیم.
بله.
مثلا همین نکته الان شما میفرمایید اگر تاجری مال و تجارش سرقت بشه، حاکم اون سرزمین باید مال و تجاره رو جبران بکنه. یا بحث رونق و تولید و اقتصاد و ایجاد کارگاه های اقتصادی، مثلا کتان بافی در کازرون. مثلا در بعض مواقع الان که نگاه میکنیم میبینیم که معدن آهن توی استان دیگه ایه، سنگ آهن، بعد کارخونهش توی استان دیگه ایه. یعنی این همه هزینه رفت آمد باید بشه، این اتفاقه به نظر من حلقه مفقوده هستش که الان وجود نداره.
این مربوط میشه به همون شیوه های صحیح حکمرانی که از ما ربودن. اینم جزء ربوده شده هاست. ما توی برنامه دیگه ای داریم به این مستقلا میپردازیم توی رادیو فارس. ولی میخوام عرض کنم خدمت شما که از جمله چیزهایی که تا این دو قرن و نیم از ما ربودن، شیوه های صحیح حکمرانی، دیدگاه های صحیح هست. مخصوصا از عهد پهلوی اول به این طرف ما گسست احساس میکنیم. چرا؟ چون پهلوی اول اومد با صدور یک فرمان نابخردانه، این لباس متحد و شکل، بله، چند تا کار منفی رو در حق ایرانی ها انجام داد. اول هر عالمی که ملبس نمیشد به اون لباس اروپایی، اوشون رو امول و عقب افتاده حساب میکردن، ولو که هیدروژئومورفولوژی بلد بود، مثل خاندان سادات سجادی در این منطقه خودمون،
بله،
که سازه‌های آبی رو در اواخر عهد قاجار بنا کرده بودن و هنوزم داره کار میکنه. و عرض کنم خدمت شما، ولو اینکه یه نفر ریاضیدان بود و مختره بود، مثل مرحوم شهید استهواناتی که ایشون در عهد قاجار شهید شد، ولی میخوام بگم امثال ایشون داشتیم،
بله،
تا اوایل پهلوی. این فرمان لباس متحد و شکل باعث شد هر کسی که حاضر نمیشه دست از سنت‌های حسنی خودش بکشه و ملبس بشه به لباس کفار، این از دور خارج بشه، عمال و بی‌سواد حساب بشه. با این حساب یک بخش بزرگی از فناوران و عالمان ما رفتن به گوشه رینگ به اصطلاح
از بین رفتن
و در کنج عزلت از دنیا رفتن، علمشون با خودشون رفت زیر خاک.
دقیقا.
اون دیدگاهایی که شما میگید در اون عهدها، در عهد صفویه، در عهد آل بویه دیگران بوده که ما در عهد قاجار کمتر می‌بینیم، در عهد پهلوی دیگه اصلا نمی‌بینیم و این عوارضش تا الان که هنوز ما انقلاب هم کردیم دامنگیر ما هست، این به این خاطره که ما بخش زیادی از عالمان و فناوران و دیدگاه‌های مترقی اونها رو که نسل به نسل به عنوان میراث و تراث ما رسیده بود یهو کنار گذاشتیم تحت عنوان فرمان لباس متحد و شکل.
حالا
همون فرمان لباس متحد و شکل، بسیاری از کسانی که دامداری میکردن، نخریسی میکردن، پارچه بافی میکردن، از پارچه ها و پشمها نمد و لباس و چیزهای دیگه تولید میکردن، کلاه تولید میکردن، انواع کلاهای نمدی، انواع لباس محلی، همه اینها رو بیکار کرد. چرا؟ چون دیگه خرید و فروش اینها محلی از اعراب نداشت، همه مجبور بودن یه کت و یه شلوار و یه کراوات و یه کلاه شاپو که هم از خارج منسوجاتش وارد میشد بپوشن و غیر از این جرم تلقی میشد. همه این سلسله های هم تکمیل، زنجیرهای هم تکمیل در بخش منسوجات برباد رفت با یه فرمان نابخردانه. حالا فرهنگش و خیلی از اشکال چشم نوازی که با این لباس های محلی هم ایجاد میشد اینا بماند. حالا در پایان مال آقای تاورنی رو بخونم برسیم قسمت
یک دقیقه بعد. آقای دکتر،
آقای تاورنی میگه که در لار دو کاروانسرا دیده میشه، یکیش بهتر یکیش کیفیتش پایین‌تره. به همین جهت فرنگی های مسافر در منزل هلندی ها یا هلندی ها، ما یه ناحیه هلند داریم در انگلیس، یه هلند داریم در خاک اصلی اروپا، اینا از هر دو قسمتش تاجر توی ایران بوده اون موقع،
بله،
ولی این اینجا بیشتر منظور هلندی ها هست چون کتاب نامه هاش و اسناد تجاریشون چاپ شده که حالا بعدن خواهم خوند تو قسمت های بعد. میگه به همین جهت فرنگی های مسافر در منزل هلندی ها که در آخر شهر خانه دارن منزل میکنن. پس لار یک دفتر فعال تجاری از هلندی ها در درون خودش داشته.
بله.
لار عهد صفویه رو داریم میگیم، عهد شاه عباس دوم رو داریم میگیم، درست شد؟
بله.
پس اینقدر لارستان اهمیت داشته که یه دفتر فعال تجاری برای تجارت بین ایران و اروپا در اونجا فعال بوده و تجار اروپایی، حتی اتباع انگلیس، فرانسه، جای دیگه هم که اومدن، تو خونه هلندی ها یا توی یکی از این دو تا کاروانسرایی که شاه عباس ساخته بوده.
اینو داشته باشیم، دفتر نمایندگی هلندی ها در لارستان رو تا ان شاءالله در برنامه بعد با همین نکته آغاز بکنیم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان خوبم که در کنار من و استاد نصابه بودید. به اتفاق همی همکارانم با شما تا فرصت دوباره خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.